بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اون که به ادامه بحث در آیه ما اسألکم علیه اجرا بپردازیم، عرض کنم که ابتدای ورود در بحث گفتیم که آیات مربوط به اجر و عدم سؤال اجر به دو بخش تقسیم میشه. یک گروه مربوط به انبیاء سلف هست که عمدتا این آیات در سوره شعرا و هود آمده که نسبت به 5-6 تا از پیامبران نقل شده و نسبت داده شده که اونها اعلام میکردن که ما اجر نمیخواهیم. عمدتا سوره شعرا و هوده، حدود 7 بار این و ما اسألکم علیه اجرا از پیامبران سلف نقل شده. و گروه دوم گفتیم که آیاتی است که مربوط به پیامبر اکرمه. این آیات همونطور که ابتدا عرض کردیم، بخشی از این آیات به صورت امر است که قل لا اسألکم علیه اجرا، و بعضی هم از آیاتی است که به شکل‌های دیگره. اون چه که حدود 5-6 مورد هست که به صورت قل ما اسألکم علیه هست، با یه تفاوت‌هایی که بحث کردیم، علاوه بر این آیاتی که عرض شود که به صورت امر درباره پیغمبر اکرمه، یک گروه دیگری هم از آیات داریم مربوط به پیامبره اما امر دیگه نداره و عباراتش هم گاهی مقدار فرق میکنه. مثلا و ما تسألهم علیه من اجر، که اینجا به صورت جمله خبریه آمده نسبت به پیغمبر، سوره یوسف آیه 104، یا در آیات دیگری مثلا این تعبیر آمده که ام تسألهم خرجن فخراج ربک خیرون، که اونجا اصلا عبارت اجر نیست، خرج، ام تسألهم خرجن بعد فخراج ربک خیرون، سوره مؤمنون آیه 72. باز به تعبیر ام تسألهم اجرن فهم من مغرمن مثقلون، آیا از اونها مزدی خواستی شما تا اونها از این که این غرامت را و مزد را بپردازند نسبت به این سنگین باشند و ناتوان باشند؟ اینم یه تعبیر دیگری است که در سوره قلم آیه 46، سوره طور آیه 40 آمده. و همینطور تعبیر فإن در سوره یونس آیه 72، فإن تولیتم فما سألتكم من اجر، اینجا هم همینطوره. عرضم این است که در حقیقت اون دو گروهی که اول عرض کردیم همونطوره، تعدادی از اینها مربوط به انبیاء سلفه و در 12 آیه هم مربوط به پیغمبر اکرمه. همین آیاتی که مربوط به پیغمبر اکرم هم هست به از این نگاه باز به دو گروه تقسیم میشه، آیاتی که امر و فرمان به عدم سؤال اجر در اونها وارد شده و آیاتی که به این شکل نیست، بلکه خبر میده که اینجور چیزی تو مطالبه نکردی، یا خود حضرت میگه من مطالبه نمی کنم، دیگه اون امر و فرمان اونها درش نیست. که عمدتا بحث‌های ما در اون آیاتی بود که امر به اعلام و قل داشت که 5-6 آیه است. این مقدمه ای که ابتدا گفتم عرض بکنم. خب که مجموع اون آیات و این آیات در حوزه اجر و درخواست مزد در باب رسالت بیش از 20 آیه میشه. در 12 آیه مربوط به پیغمبر اکرمه، حدود 18 آیه هم مربوط به انبیاء سلفه، شاید از 20 چند تا بشه از این آیات مربوط به مطالبه اجر در برابر رسالت. خب ما تا بند هشتم و جهت هشتمی که بحث کردیم نتیجه گرفتیم که گرچه این آیات دلالت بر سه حکم الزامی دارد، اما تعمیم اینها به غیر پیغمبر مواجهه با صعوبت و دشواری بود. در بندهای بعدی سه تا بعد از این بحث گفتیم خارج از مباحث فقهی، گرچه ممکنه یک تأثیرات مختصری هم رو بگذاره اما بیشتر جنبه تفسیری داشت. یک بحثی به اجمال، خیلی به اجمال اختصار در جهت نهم در مورد عرض شود که قربا داشتیم، یک بحث در مورد مودت داشتیم، یک بحث هم در مورد اتخاذ و سبیل الی رب که به عنوان اجر ذکر شده بود. چرا حالا اون چه که نه حالا عرض میکنم، اون در این آیات ما با بعضی قرائن داخلی و خارجی گفتیم که این آیات در حقیقت در دو جا استثناء وجود داره. یکی اونجایی که میفرماد که الا المودت فی القربا، یکی هم اونجایی که میفرماد الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا که در سوره فرقان آیه 57 هست. این الا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا میگفتیم که در واقع یعنی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی لا اسالکم ما اسالکم علیه من اجر الا اتخاذ السبیل الى الله. این اتخاذ السبیل الى الله در حقیقت با اون قربا بر هم منطبق میشد و قرینه میشد که اون قربا هم همون اتخاذ السبیل الى الله است و چیز جدایی نیست. به قرینه آیاتی که میگه ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم، این بحث بود که دیروز عرض کردیم. نکته دیگری که در آیه اشاره بهش بکنیم و معمولا هم مفسرین هم ظاهرا اشاره به اون دارن، این استثناء بحث قربا و مودت و اتخاذ سبیل الی الله اینا رو بحث شد. این استثناء چه نوع استثنائیه؟ ما اسالکم علیه قل در قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یا در اون آیه که میفرماد قل ما اسالکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا. در این مجموعه این آیات دو جا استثناء وارد شده، الا المودت فی القربا الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا. خب این سوالی که اینجا وجود دارد این است که این استثناء متصل یا منقطع. استثناء متصل اگر باشه در حقیقت اون عام تخصیص خورده، استثناء متصل یعنی عام تخصیص خورده. جاء عن القوم الا زید، زید مشمول همون عموم و اطلاق قبل هست، موضوعاً حکمن از اون خارج شده، این میشه استثناء متصل و در حقیقت میشه تخصیص و تقیید. اما جاء عن القوم الا السیاره یا الا حمار یا الا الابل، اون استثناء منقطع برای اینکه اون مشمول قبل نیست حتی موضوعا و رضا حکمن هم مشمول نیست. بنابراین تفاوت استثناء متصل و منقطع روشنه. استثناء متصل جایی است که مستثنا داخل در مستثنا من هست، موضوعا حکما از اون جدا شده. استثناء منقطع این است که مستثنا موضوعا در مستثنا من نیست، به خاطر یک عنایتی فرض شده که گویا در اون هست و من دارم جدا میکنم، ولی در حقیقت دو تا قضیه مستقله. جاء عن القوم الا الحمار که حالا جمله مشهور اونجوری است، یعنی دو تا قضیه که ربطی به هم نداره، یه عنایتی وجود داشته که به این شکل در اومده که اون عنایاتش هم در معانی بیان آمده. پس استثناء متصل با تعریفی که ارائه شد یعنی تقیید و تخصیص، استثناء منقطع یعنی تخصص. این تفاوت استثناء متصل و استثناء منقطع اینه، اون اولی تخصیص، دومی تخصص، خروج موضوعی است. بله، اینکه چرا به شکل دو قضیه نیامد، به صورت یک قضیه استثنایی در آمد، این یک جهات معانی بیانی داره که در معانی بیان اونها هم ذکر شده. اون وقت اینجا هم با عنایت به تعریفی که ملاحظه کردید، این سوال اینه که الا المودت فی القربا استثناء متصل است یا منقطع. اگر استثناء متصل باشه معناش این است که این مودت فی القربا یه اجری است برای پیغمبر، برای اینکه به هر حال گروهی از خیشان پیامبرن و توجه به اونها و تکریم اونها نوعی برمیگرده به سود اون به پیغمبر اکرم. پس بنابراین ممکنه بگیم استثناء متصله. و اما اگر استثناء منقطع بگیریم معناش اینه که این المودت فی القربا پیامبر در این نفعی نداره یا دنبال نفعی در این نیست پیغمبر اکرم، و این قضیه مستقلی است، این قضیه مستقلی است و اجر به شمار نمیاد. پس اگر المودت فی القربا استثناء متصل باشه معناش اینه که این مصداق موضوعی اون مطلق قبل است. قبل میگه اجر، اینم اجر، عام میگه من هیچ اجری نمیخوام، مقید و مخصص که استثنای متصل باشه میگه این اجر رو میخوام، از میان اجرها همه رو نفع کرده جز این اجره، بنابراین که متصل باشه. بنابراین که منفصل باشه نه، این تخصیصی در کار نیست و این استثناء یک قضیه مستقله و به عنوان اجر به شمار نمیاد، موضوعش موضوع داخل در موضوع اجر نیست. پس دقت که میکنید سؤال از این که آیا این استثناء متصل است یا منقطع است با توجه به تعریفی که از متصل و منقطع ارائه شد برمیگرده به این سؤال، اینکه آیا این استثناء متصل یا منقطع، برمیگرده به این سؤال که المودت فی القربا مزد است و استثناء شده، این میشه متصل، یا اینکه این مزد نیست. سوال اینه که این مزد یا مزد نیست. در این جنبه مزدی و بازگشت سود و نفعی از این به پیامبر گرامی اسلام ملحوظ است یا اینکه این ملحوظ نیست، این سوال این میشه. پس اینکه وقتی میگیم سوال متصله یا منقطع، متصل و منقطع را که تعریف بکنیم میفهمیم که مرجع سوال به اینه که این اجر یا اجر نیست. این سوالیه که در اینجا است. قبل از اینکه به پاسخ این بپردازیم این نکته را عنایت بفرمایید که مزد بودن در جایی صادقه که مقصود به ذات از اون امر همون بازگشت نفع به اون کسی باشه که مزد میگیره. اگر مقصود به ذات این نباشه این دیگه اجر نیست، ولی حالا ممکنه که به یه نحوی هم تلقی مثلا اجر یا نفعی ازش بشه، یا به صورت بلعرز یک سودی هم از این به دیگری برسه. معنای سود در اینجا ما اسألکم علیه من اجر، یعنی اینکه مزد، معنای مزد هم معنای عامش اینه، هم به خصوص در بافت این جمله اینه. مزد یعنی چیزی که به ذات این عمل در برابر اون قرار میگیره، اما همین که چیزی به ذات در برابر او قرار نمیگیره ولو خواه ناخواه یک سودی هم به او برمیگرده یا اینکه تلقی میشه که به او برمیگرده، این دیگه صدق اجر نمیکنه. اینم نکته رو حتما دقت بکنید، این پاسخ بعضی از سوالاتی است که در این آیه هست. چون بعضی گفتن که در هر حال این مودت فی القربا و تکریم امیرالمؤمنین فاطمه زهرا و ائمه هدا یه جوری تلقی و عرفی اینه که یه جوری تکریم پیغمبره، ولی توجه داشته باشیم که مقصود از اجر در اینجا یعنی اونی که به ذات در برابر عمل قرار میگیرد و مورد مطالبه قرار میگیرد، این مقصود از اجره. اما این که به تبع و بالعرض بدون این که خود پیغمبر دنبال اون باشه تلقی این است که یه سودی به ایشون میرسه یا حتی فی الواقع هم یه نفعی از این به پیغمبر اکرم برسه، ولی اصلا مطالبه نیست، برابری قرار وجود نداره و به ذات مورد توجه قرار نگرفته، همین کافیه که این دیگه اجر نباشه. ولی ذات حتی عرض شود که اون جایی که این از اون جایی که هبه میشه در مقابل کاری بدونی که او دنبالش باشه، حتی از اونم جنبه نفعیش ضعیفتره و اون نوع موارد هم اجر به شمار نمیاد. این هم یک مطلب که حتما به این به این نکته توجه بشه و پاسخ بعضی از سوالاته. خب حالا سوال معلوم شد، جوابش چیه؟ جوابش این است که نه، اینجا استثناء عرض شود که در واقع استثنای منقطعه، در واقع استثنای منقطع هست. علتش هم خود آیه قرآنه، برای اینکه عرض شود که دو تا قرینه است که در دو آیه دیگه وجود داره. یه قرینه اول که ضعیف‌تره همون آیه لا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلاست، میگه من اجری نمیخوام مگر اینکه اتخاذ سبیل بخواید بکنید الالله. اتخاذ سبیل الالله یعنی همون استجابت این دعوت، اجری نمیخوام مگر اینکه دعوت ما قبول بکنید. که این دعوت هم اتخاذ سبیل الالله. قرینه بهترش همون آیه سوره مشهور سوره سبع آیه 47 هست که قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. این دیگه قصه رو خود آیه داره تموم میکنه دیگه، یعنی میگه استثناء استثنای منقطع. ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون چون که سوال من میکنم مال خودتونه، چیز دیگه این به من بر نمیگرده، من دنبال اون نیستم. بنابراین این استثناء منقطع به ظهور خود آیه که ما سألتكم من اجر فهو لكم، من از همه امور یک اجر خواستم، این اجرم مال من نیست، اینم مال خودتونه. از همه چیزها یک اجر خواستم که همون مودت، یا یعنی به تعبیر ظاهری دوتاست، روحش یکیه، اونم مال شماست. پس این اجر موضوعاً اجر نیست، ادعاً اجر به شمار آمده که میشه استثنای منقطع. استثنای منقطع اینه که واقعاً و موضوعاً نیست، فقط در مقام بیان ادعاً اجر به شمار اومده، در واقع اجر نیست. به یه شکلی باید او منتفع بشه، یه نوع انتفاعی در اون باید باشه دیگه. چیه؟
رسوندن مردم به خدا، چه هدف بعثتش بود؟
بله، حالا
ولی با این
درسته، این انتفاعی که اینو اجر بگه که اجر برای من نیست، ما سألتكم من اجر فهو لكم. بله، حالا به یه معنا که این هدف غایی خلقت، هدف غایی هر کسی باشه که در خلقت، بله به اون معنا همه چیز هست. این اجر الان اجریه که بخواد بگه او یه چیزی از این ببره، او منتفع بشه به یه چیزی از این. حالا این اجری که اینجا میگیم ظهورش اینه، نه اون اجر به اون معنا. حالا این یک مطلب. پس تا اینجا منقطعه. یه جمله دیگه من بگم وقت بینید چیزی باقی میمونه نه. بعد بعضی مرحوم علامه اینو دارن، فرمودن که این استثناء یه چیزی بین منقطع و متصله، برای اینکه بین منقطع و متصله، برای اینکه تعبیر مرحوم علامه اینه که الا اتخاذ السبیل الی الله، یعنی الا استجابت الدعوه، الا استجابت الدعوه. این استجابت الدعوه را عرض شود که اگر بگوییم اجر است، یعنی خود این حقیقتی که او دنبالش بوده. به این معنا یه شکلی از اتصال هم در این وجود داره. اینو مرحوم علامه بیشه که ابتدا ما وقتی بیام جلو اجر را عرض شود به همون معنای عادی متعارف که بگیریم که پیغمبر از قبل این به جاهی، مقامی، مالی، منالی، اینجور چیزی که بگیم، نه، عجز نیست و این منقطعه. ولی فرمودن که این منقطعیه که به یه شکلی هم میتواند متصل به شمار بیاد، برای اینکه استجابت و دعوه به هر حال یه چیزیست که مورد علاقه پیغمبره، ولی اینی که مورد علاقه پیغمبره مال خود شماست، مال من نیست. مثل این چیزایی که خدا داره ثواب میده به خاطر کاری که میکنید، در حالی که سودش به خدا نمیرسه، گرچه در یک غرض غایی و نهایی اینم یه شکلی بالاخره عرض شود که مطلوب خداست. اینجا هم از این جهت که به نحوی همین استجابت دعوت پیغمبر مطلوب پیغمبره، به این نحو ممکنه به یه شکلی هم این بگیم عرض شود که استثناء متصله. از این جهت است که مطلب روشنه. اجر اگر به معنای ما یعود و نفع المادی و الاعتباری الی نبی باشه، نه، هیچ نفع مادی و اعتباری و دنیایی و مقامی و حتی مقامات اخروی، حتی اونم به ذات مطلوب نیست. و اما اگر اجر به معنای این باشه که هر کسی ببینه کار او به نتیجه رسید، چرا این میتونه به اجر به شمار بیاد؟ اون وقت نتیجه بحث این می شود که اجر را ما دو قسم داریم، یعنی سه قسم داریم. یک اجر مادی و اعتباری که مال و دنیا و اعتبارات باشه، این یکی. یک اجر اخروی و معنوی داریم. این دوتا، اولی نفی مطلق است طبق این آیات، پیغمبر اصلا نمیخواسته و به هیچ نحوم وجود نداره در این نفع مادی و هیچ نفی مطلق. به معنای دوم، گرچه به نحوی ممکنه که سودی از اینها به پیغمبر عاید بشه، الدال علی الخیر کفاعله، همین که کسی هادی به خیره، شریک در کارهای دیگرانه، ولی او به خاطر این نیامده. این دو نوع اجره. اجر سوم همون موفقیت اون عمله که این عمل نتیجه بده. این اجر سوم مقصود بودنش هم مانعی نداره، ولی فهو لکم. از این جهته که تعبیری که این آقایون گاهی در تفاصیل دارن میگن متصله در حکم منقطعه، یا منقطعه در حکم متصله، برای اینکه روحش اینه که ما اسألکم علیه من اجر. اگر اجر را به معنای جنبندی این بحث الان با این نکته اخیر برای توضیح مسئله میشه که اگر ما اسألکم علیه من اجر را شما منصرف بدونید به همین اجرهای مادی و ظاهری و حتی اخروی، اینجا استثناء حتما منقطع. این همون تقریری است که اول عرض کردم. اگر اجر را منصرف بدانید به اجور مادی و حتی اخروی، استثناء اون وقت اینجا چیه؟ منقطعه. برای اینکه مودت و چی اونها، پیغمبر دنبال این نبوده. ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم. اما اگر اجر را به معنای عامتری بگیرید که موفقیت در تبلیغ و دعوت، خود اینم به صورت یک اجر به شمار بیاد، اون وقت می شود این اجر را متصل به شمار آورد. توجه کردید؟ این جنبندی، این سیری که ما آمدیم به اینجا می رسیم. یعنی ما الان سیر بحثمون شد که وقتی که ظاهر اولیه که بحث رو ببینیم، این استثناء منقطعه، برای اینکه المبده و اتخاذ السبیل، این اجر به معنای عرفی و اونجوری به شمار نمیاد و متعارف و اینها به شمار نمیاد. اما اگر بیایم اجر رو یه مقدار وسیع‌تر ببینیم، بگیم شامل توفیق در عمل هم می‌شود، که دیگه هیچی غیر از همین توفیق رو نمیخواد. توفیق هم نتیجه‌اش ثوابی است که به دیگران میرسد، عین کاری که خدا میکنه دیگه. نتیجه موفقیت دعوت الهی هم اینه که دیگران بهره‌مند می‌شوند. اگر بگیم اجر اینم رو میگیره، میتونه این به شکلی متصل به شمار بیاد، اما استثنای متصل خیلی لطیف و ظریف. اون آیه‌ای که میگه قل ما سألتکم علیه من اجر من اجر فهو لکم، اون وقت بر اساس اونی که عرض کردیم دو معنا میتونه پیدا بکنه. یکی این که میخواد بگه ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم، یعنی در واقع اجر من نیست، اون خودتونه، که با استای منقطع جور میشه. میشود همون آیه را ظریف‌ترش کرد، ما سألتکم علیه من اجر فهو لکم، یعنی اجر بودنش رو نفع نمیکنه، منتها میگه مال خود شماست، انتصابش به من فقط از حیث اینه که این کار موفق بوده، خود این موفقیت کار این به صورت یک اجر به شمار میاد. اینم یه بس. بنابراین ببینید عرض ما این بود که به ظاهر که حرکت بکنیم استثناء منقطع، خیلی از مفسرین هم همین تعبیر رو دارن. اگر بیایم در مفهوم اجر یک تعمیم دقیق و ظریف و لطیفی را قائل بشویم که حتی شمول موفقیت کار را هم بگیره، ولی اون که این کار موفقی چیش به من نمیرسه یا من دنبال اون نیستم، اون وقت میشود به این نحوی متصل گرفت، ولی یه متصل خیلی لطیف و ظریف دیگه، نه متصل به معنای این که اجر از اون قبیل اجوری که این عالم متعارفه و چی به شمار میاد. این
خب اینجا ما بگم که فرماز اومانی که امتیاز بودن اگر بیدن میرسه تحضیل میبانه.
حالا ببینید، من حالا دقیق متوجه نشدم شما چه میفرمایی. من خواستم یک عرض شود که این دو مرحله بحث ما بود دیگه. مرحله اول استثناء منقطع روی مفاهیم اولیه‌ای که از اجر به ذهن میاد، این یک. دو این که اگر یه مقدار تعمیق بدیم بحث را، بگیم اجر موفقیت در عملم را میگیره، این اون وقت استثناء میتواند به یه شکلی متصل بشه. نکته سوم که از اینم بخواد یه خود عمیق‌تر بشه اینه که عرض شود که بله که این ممکنه کسی بگه خود این موفقیت در دعوت، موفقیت در دعوت خود این یک نوع انبساط و عرض شود که اینها درش هست. حتی ممکنه کسی بگه که این نوع انبساط خاطر و این احساس شکوفایی در کار و عمل که یک احساس شکوفایی معنوی است، عرفانی است، جلوه ای از همون انبساط رضا و چیز الهی است، این وجود داره، این برای خود حضرت هم هست، ولی دیگه این از اون اجور مادی و حتی اخرویان هم نیست. این احساس رضایت از کار که این رضایت الهی است، رضایت الهی است. این اگر بگیریم وقت این استثناء متصل بودنش دیگه خود باز واضح تر میشه.
حالا اینم
بگم
این اجر برای من،
بله
خدا داره میگه فهو لکم،
بله
الان من اختیار دارم بذارم کنار.
خب بله،
وقتی من گذاشتم کنار آیات روایت زیادی ما داریم که وقتی ما این عمل نکردیم
به عقابش به خودش شخص برمیگرده. بله
چیزی هست که برای خودم هست،
نه اون که شأنیت داره، بله اون که حالا مقام اختیاره، شأنیت این علل اصول مال شماست، حالا خود شخص نمیخواد اون دیگه به سوء اختیاره نخواسته. علل اصول پایه دعوت که ریخته شد به خود شما برمیگرده نتیجه. حالا نه چی؟
یعنی داره.
اون لازمه ای عالم اختیاره اصلا، اون که لازمه این عالم اختیاره. اول ازا من تعبیر میگم علل اصول میتوانید از این منتفع بشوید، ولی حالا نخواستم منتفع نمیشه، حتی ممکنه به عقاب هم منجر بشه، ایبی نداره، اونو نفع نمیکنه. اقربین متوجه نشدم.
اسلامی و اخرا را نزدیک و نام را اسلام بده در بسارتشون ما را نزدیک و میرون خاطر احلت مقصوم را اصارت کرد حضور عزیز نزدیم که
حالا اینا همه مصداق همین آیه است دیگه، فرق نمیکنه. میگم کاری که من میکنم فهو لکم، چه اقربین باشه چه بعد تعمیم بشه به همه عالم، فرق نمیکنه در این. خب اینم یک بحث. بنابراین من همین میخوام ببینیم اجر اینا همه الفاظه، اینا الفاظه، روح بحث اینه که میخوام بگیم اجری در اینجا برای پیغمبر هست یا نیست.
خود راحت بگیم هست در درچه هست دیگه میا من از شما چیزی نمیخوام مگر مقدمت اهل بیت من
دیگه چی؟ چی؟ علامه چی گفت؟ درست
یعنی اصلا درست ازا هم داره
نه حالا لغت که نمیشه چه کرد. اجر در لغت یعنی چیزی که اون شخص یه جوری ازش انتفاع ببره، بلا که هیچ انتفاعی نبره. نه انصراف تبادر و ارتکازاته که هیچ سودی او ازش نبره، اصلا بی ارتباط با اوز، یا یه چیزی آقای خویی اونا داشتن یه جایی که باید نفع بره، ما اونجا اونو نفع میکردیم، گفتیم لازم نیست خودش منتفع بشه ولی بالاخره باید یه چیزی به او برسه. نه نه حتما باید اجر در اونجاییست که یه انتفاعی داشته باشه، منتها ممکنه انتفاع آشکار و رابطه نباشه. این تبادراته، این لغت رو شما خیلی چی نکنید، مهم نشه. یه بحثی در مکاس تاب داره. بله ببینید لغت شرح الاسمه، لغت شرح الاسم، حالا شما پایان آمده بوده دو، ولی لغت شرح الاسمه. خیلی از ویژگی های لغت را واقعا باید از ارتکازات و تبادرات بیاده. لغت اعتباری به این معنا که همه دقائق رو بگه نیست، اگر یه چیزی بگه خیلی مهمه، نمیشه زود ازش گذشت، ولی اگه چیزی نگه راحت‌تر میشه برش بار کرد. اینم از همونه. اجر حتما درش یه انتفاعیه، منتها ما در مکاسب به یه مناسبتی میگفتیم که کسانی گفتند که انتفاع انتفاعی آشکار مثلا اونجوری باید باشه که خود او سود مادی چیزی ببره، اونو نفی کردیم، گفتیم این لازم نیست، ولی حتما باید منتفع بشه از او، ولو به اینکه لذت معنوی پیدا بکنه، یک التزاز چیزی پیدا بکنه. حالا ما اینجا سیر بحثمون همین بود دیگه، عرضمون این است که اجر را اگر به این ظهور اولیه و انصراف اونجوریش بگیرید که ظهور در این داره که مالی، مقامی، جاهی، حتی یک نفع اخروی به این معنا بگید نه اینجا نیست، این استثناء میشه منقطع، که ادعی هم این را فرمودند از مفسرین. اما اگر یه مقدار بیاید بالاتر که اجر لازم نیست که عرض شود که انتفاع مادی یا معنوی و امثال اینها باشه، خود موفقیت عمل، موفقیت عمل این هم به نحوی موجب نوعی رضایت شخص دیگه، از این اجر را میگیم شامل این هم میشود. اگر این بشود اون وقت استثناء میشه استثناء متصل، متصل ظریفیه. این عرض ما اینه دیگه، فکر نمی کنم الان دیگه درش خفایی باشه. مگه ما میگه معذوریتی داره؟ بله نه معذوریتی که میخوام اینو آیه رو بفهمیم، میگیم اگه اجر را به معنای اگه الان هم داریم بتونیم اینجوری میگیم آقا اگه اجر را شما از تبادرات و ارتکازاتتون به دست آوردید، یعنی یه نفع مادی و معنوی ملموس و محسوسی، اگه اینو اجر بگیرید این استثناء منقطع. ولی اگه اجر را بیارید تو افق موفقیت در عمل، احساس رضایت در این که کار به سرانجام و نتیجه ای رسید، اجر شامل این هم بشود، این میتواند متصل باشه. فایده بحثم اینه که بدانیم که پیغمبر اکرم دنبال اجر مادی و معنوی نبود، اون داره نفع میشه، اجر مادی و معنوی دنبالش نیست. مادی که قطعا نیست، معنوی هم بعید نیست که نفع بکنیم. خب حالا این دیگه جهات بحث معلوم شد دیگه، حالا خودتون برید انتخاب بکنید. اگر واقعا گفتید که آقا ما انصراف آیه را، کلمه اجر را به همون اجر مادی میدانیم، اینجا حتما استثناء منقطع، این خیلی روشنه، این مرحله بحث دیگه. اگر گفتید نه، اجر اعم از مادی و معنوی، ولی اونیست که یعود و از خارج چیزی به اون میرسه، اگر این بگید اون وقت این ممکنه منقطع بگیرید، ممکنه متصل بگیرید که از هر انقطاعش. احتمال سوم این است که نه، بگید اجر یک مفهوم عام می‌داره که این احساس رضایت ذاتی از توفیق در عمل هم اجر به شمار میاد. اگر این بگید اون حتما این متصله. این دیگه حالا انتخاب با شما دیگه، تصویر بحث رو دقت بکنید، انتخاب با شما. اگه این باشه، اون وقت آیه داره میگه آقا همه اجرها را من نفع میکنم، از جا و مقام و چیونا، و حتی ممکنه بگه اخروی، مگر در حوزه توفیق در تبلیغ، المودت فی القربا، که واقعش همون اتخاذ و سبیل خود شماست و واقعش اینه که هو لکم، یعنی اجریست که در واقع ذات فوایدش مال شماست، یک فایده خود احساس توفیق در این جنبه یا احساس این که رضایت من و رضایت خدا در این محقق شد، این مال منه. بنابر اون وجه منقطع، من اون جنبه خود را اصلا هیچی نمیبینه، ولی اگه متصل باشه میگه فقط این حسش را. چرا؟ عرض شود که اونم یه بحثه، اونم یه بحثه، اونم یه بحثه، بحث اصلا اصل استثنای منقطع کلیش رو بعضی انکار کردن. این یک، بعضی گفتن در قرآن استثنای منقطع نیست. حالا اونم با بحث معانی بیانی داره دیگه. یه حالا من نمیخوام وارد اون بشم، نظیر اون مجازی که امام میگن یا سکاکی، بعضی میگن که استثناء منقطع با یک عنایتی همیشه اومده، این مستثنا در مستثنا من مفروض گرفته شده که داخله. عرض شود که دیگه حالا اجازه بدید دیگه بقیهش، حالا ما همه ابعاد مسئله از علمی تشریح کردیم، انتخاب با خودتون دیگه. اجر سه معنا داره، به معنای مادی حتما اینجا منقطع، به معنای اعم از مادی و معنوی فیه وجهان دو، سوم که اجر معنای اعم حتی از مادی و معنوی باشه، شامل موفقیت در عمل هم بشه، که اینجا حتما متصله. و لا یبعد این که این سومی از هر باشه. در این حال حالا دیگه باید این ظهورات و اینا رو خودتون تشخیص بدید دیگه. خب اینم یک بحث در آیه. یک بحث دیگه هم اشاره بکنیم، حالا بقیهش دیگه. یک بحث دیگه هم اینه که اونی که دیروز هم یکی از دوستان سوال کرده، اینه که خب در احکام فقهی ما حکمی مثل خمس داریم یا مثلا انفال داریم، یه چیزی که میگه قل الانفال لله و للرسول، یا وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. عرض شود که و چیزهایی از این قبیل که حالا روشنش همین انفال خمس هست گفته شده، و احکام دیگه هم از این قبیل داریم. اینا چیه؟ اینا یا مخصص آیه است، یعنی این احکامی که آمده یک امور مادی و مالی را برای پیغمبر یا ائمه قرار داده است، این نسبتش با آیه چیست؟ آیه داره میگه که ما اسألکم علیه من اجر، ولی این احکام قرار داده شده که درش یه نوعی نفعی و امر مادی برای پیغمبر اکرم و ائمه هدا قرار داده شده، این چه نسبتی داره؟ این مخصص مقیده یا نیز؟ جواب این مسئله این است که عرض شود که نه، اینا موضوعا خارجه، مقید و مخصص نیست، برای اینکه این انفال و خمس را کسی در برابر کار به پیغمبر که نداده، یا پیغمبر مطالبه بکنه در برابر کار اون را، اینا حکم اللهه، خدا این را قرار داده، خداوند این را قرار داده. حتی اگر اجر هم بگیریم، اینکه خدا به او اجر بده که این در آیات نفی نشده، بلکه اثبات شده داره که این اجریه الا علی رب العالمین، این اجری الا علی الله رب العالمین، یا این اجری الا علی رب العالمین، یکی از این تعابیر حتی نسبت به پیغمبر در این بعضی از این آیات داره. اونی که عرض شود که در آیات نفی شده اینه که من از شما بخواهم اجری، کارم را در برابر اون قرار بدم و مطالبه بکنم، این نفی شده. اما این که من کارم را برای خدا میکنم، خدا آمده یه چیزی را برای من قرار داده، این اجر الهی است، نه اجری است که از در مقام یک معامله یا فعالیتی قرار بگیره و اون مطالبه بشه. این یک جوابه. جواب دومم این است که مکمل اینم هست، این است که تازه حالا این نکته را هم با توجه بکنید که همین هم مطلوب به ذات پیغمبر نبوده. راجو کردید مطلوب اونی که نفع می شد این بود که به ذات پیغمبر اجر این بود، یعنی به ذات کار را در برابر اون قرار بده. اینا به ذات پیغمبر اکرم این کار را در برابر اون قرار نداده. اگر این کار را خدا نمی کرد و این احکام قرار نمی داد، باز اون کار خودش را می کرد. اونی که در آیه نفی شده دو نکته درش هست، یکی اجر در برابر اون عمل بر اساس یک قرارداد و مطالبه و امثال این هاست، در حالی که در این احکام خدا قرار داده، نه اینکه او یا دیگران قرارداد و اینها داشته باشه. دوم اینه که اجر یعنی اونی که به ذات کسی دنبالشه، ولی حالا اینکه یه چیزی بلعرز بدونی که او دنبالش باشه آیده او میشه، اون عجب شمار نمیاد و اینا به ذات پیغمبر دنبالش نبوده، بلعصاله دنبالش نبوده. بله حالا پیغمبر بر کار خودش کرده، خدا هم بر اساس مصالحی اینا رو قرار داده. از این جهته که به دو نکته و دو ملاحظه این احکامی که مثل انفال و خمس هست با این آیه تنافی نداره. خب حالا بحثش دیگه فردا انشاءالله.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين.